سلام، من کامیار حقشناسم و این اپیزود دهم از فصل دوم پادکست مخصوم است. دیگه داریم به قسمت‌های پایانی این فصل نزدیک میشیم. فقط 4 اپیزود دیگه تا پایان این فصل مونده. طبق درخواستای زیاد شما، این اپیزودهای پایانی با فاصله 1 هفته‌ای منتشر میشن. امیدوارم تا الان از شنیدن این فصل لذت برده باشید و در ادامه هم ما رو همراهی کنید. همون جوری که میبینید پادکست مختومه هیچ اسپانسری نداره و تنها دلگرمی ما برای ادامه راهمون حمایتای شماست. پس اگه از شنیدن مختومه لذت میبرید و میخواید از ما حمایت کنید، میتونید از طریق صفحه حامی باش ما این کار رو انجام بدید. آدرس این صفحه توی توضیحات این اپیزود هست. از همه کسایی هم که تا الان از ما حمایت کردن خیلی ممنونم. همچنین یادتون نره که صفحه ما تو اینستاگرام هم دنبال کنید. این کارتون هم خیلی به پیشرفت مختومه کمک میکنه. آدرس صفحمون مختومه پادکست هستش و لینک دسترسی مستقیم بهش رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. خب بریم سراغ ادامه داستان. امیدوارم از این اپیزودم خوشتون بیاد و منتظر شنیدن نظراتتون هستم. مثل همیشه این اپیزود برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست و ممکنه محتوای این اپیزود برای همه مناسب نباشه. با تپش قلب و یه مزه عجیبی تو دهنم از خواب پا شدم. یه یادداشت روی بالش بود که بهم میگفت برم آشپزخونه صبونه بخورم. تنها چیزی که اونجا پیدا کردم یه بطری آب میوه بود که با چند تا آسپرین که از دستشویی برداشتم خوردمش. موقع رفتن از دکه سر خیابون یه قهوه نچندان خوبم خریدم که باعث شد یکم حالم بهتر شه. هوا خوب بود و آلودگی هوا کمتر از حالت معمول بود. میشد آسمون رو دید. برگشتم هتل و سر راه یه روزنامه هم خریدم. وقتی رسیدم طرفای ظهر بود. من معمولا تا اون موقع نمیخوابیدم. باید بهشون زنگ میزدم. به ولیتریج و تئودور حسندال. باید بهشون میگفتم که خیالشون راحت باشه. در واقع از اولم نباید نگران چیزی می بودن. برام سوال شد که قراره چجوری واکنش نشون بدن. احتمالاً یه ترکیبی از آسودگی و عصبانیت از اینکه گولشون زدم. خب این دیگه مشکل خودشون بود. من خودم به اندازه کافی مشکل داشتم. قاعدتاً باید حضوریم می دیدمشون. نمی تونستم پشت تلفن بهشون بگم. مشتاق نبودم انجامش بدم ولی دلم میخواست سریعتر تموم شه. 2 تماس کوتاه و 2 ملاقات کوتاه و بعدش دیگه لازم نبود ببینمشون. سر میز پذیرش وایسادم. هیچ نامه‌ای برام نیامده بود ولی یه پیغام داشتم. خانم استیسی پرگر زنگ زده بود. یه شماره هم گذاشته بود که هرچه زودتر بهش زنگ بزنم. همون شماره‌ای بود که از دفتر تلفن یادداشتش کرده بودم. تو اتاقم روزنامه تایمز رو چک کردم. اسم پرگر تو صفحه 2 بود. فقط یه آگهی فوت ساده و خبر اینکه علت مرگش زخم گلوله و خودکشی بوده. اسم من توی روزنامه نبود. فکر می‌کردم دخترش اینجوری اسم منو فهمیده. بعدش دوباره به کاغذ پیغام نگاه کردم. اون طرفای ساعت 9 شب دیشب زنگ زده بود و اولین روزنامه های تایمز تا قبل از ساعت 11:12 بیرون نمی اومدن. پس معنیش اینه که پلیس اسم منو بهش گفته یا اینکه قبلا اسممو شنیده از پدرش. تلفن رو برداشتم و بعدش دوباره گذاشتمش پایین. نمیخواستم با استیسی پرایگر حرف بزنم. تصور نمیکردم چیزی باشه که بخوام بهش بگم. این حقیقت که پدرش قاتل بوده چیزی نبود که من یا هر کس دیگه‌ای باید بهش میگفتیم. اسپینر جابلون انتقامی که میخواست از طریق من بگیره رو گرفت. تا جایی که به بقیه دنیا مربوط میشد، پرونده اسپینر میتونست برای همیشه تو کشوی پرونده های باز باقی بمونه. برای پلیس مهم نبود کی اونو کشته و وظیفه منم نبود که بهشون بگم. دوباره تلفنو برداشتم و به بولیتریش زنگ زدم. اشغال بود. تلفنو قطع کردم و زنگ زدم دفتر حسندال. برای نهار رفته بود بیرون. چند دقیقه صبر کردم و دوباره شماره اتریجو گرفتم و همچنان اشغال بود. خودم رو تخت ولو کردم و چشامو بستم و بعدش تلفن زنگ زد.
آقای اسکادر؟ استیسی پرگرم.
یه صدای جوون و گرمی بود.
متاسفم که تا الان خونه نبودم. بعد از اینکه دیشب زنگ زدم، سوار قطار شدم و رفتم پیش مادرم.
من همین چند دقیقه پیش پیغامتونو گرفتم.
متوجهم. خب امکانش هست باهاتون حرف بزنم؟ من تو ایستگاه گرند سنترالم. هر وقت بگید میتونم بیام هتلتون.
مطمئن نیستم بتونم کمکی بهتون بکنم. یه مکسی کرد. بعد گفت
شاید نتونید. نمیدونم. ولی شما آخرین نفری بودید که پدرمو زنده دیدید. و من
دیروز ندیدمشون خانم پرگر. موقعی که اون اتفاق افتاد من تو اتاق انتظار بودم.
بله درسته. ولی موضوع اینه که ببینید، من واقعا میخوام ببینمتون. اگه مشکلی نداشته باشی.
اگه چیزی هست میتونید پشت تلفن بهم.
نمیشه ببینمتون؟
ازش پرسیدم میدونه هتلم کجاست یا نه. گفت میدونه و میتونه 10-20 دقیقه دیگه اینجا باشه. و وقتی رسید از لابی بهم زنگ میزنه. تلفن رو قطع کردم و به این فکر کردم که اون از کجا اطلاعاتم رو گیر آورده. من تو دفتر تلفن نبودم. و برام سوال شد که اگه راجب من میدونه اسپینر رو هم میشناسه یا نه؟ اگه مرد مالبروی دوست پسرش بوده و اگه اونم تو نقشه کشیدن و نقش داشته؟ اگه اینجوری باشه منطقیه که اون بخواد منو مقصر قتل پدرش بدونه و یه بلایی سرم بیاره. البته بحثی هم توش نبود. من خودم هم احساس مسئولیت میکردم. ولی برام سخت بود باور کنم اون یه تفنگ نازنازی کوچولو تو کیفش داشته باشه. من هینی رو برای تلویزیون نگاه کردن مسخره کرده بودم، ولی الان خودم داشتم اونجوری فکر میکردم. 15 دقیقه طول کشید تا استیسی برسه اینجا. تو اون زمان یه بار دیگه به ولیتریجو گرفتم، ولی بازم اشغال بود. بعدش استیسی از لابی زنگ زد و من رفتم پایین تا ببینمش. موهای تیره بلند و لختی داشت که از پشتم بسته بودتشون. یه دختر لاغر و قد بلند با یه صورت بلند و لاغر و چشمای تیره. یه شلوار جین و یه سویشرت لیمویی پوشیده بود. کیفش بزرگ نبود و من تصمیم گرفتم که تفنگی توش نیست. تأیید کردیم که من متیو اسکادرم و اون استیسی پرایگره. بهش پیشنهاد دادم قهوه بخوریم و رفتیم رد فلیمز و یه میز گرفتیم. گفت
نمیدونم چرا خودشو کشت.
منم نمیدونم.
نمیدونی؟
با چشماش بررسیم کرد. سعی کردم چند سال پیششو تصور کنم. موقعی که گل میکشید و قرص میخورد و یه بچه رو زیر گرفت و بعد از کارش وحشت کرد و فرار کرد. اون تصویر به کسی که الان روبروم نشسته بود نمیخورد. الان به نظر مسئولیت پذیر و آگاه میومد و از مرگ پدرش ناراحت بود. ولی اونقدری قوی بود که چیزی بروز نده.
تو تو کاراگاهی؟
کم و بیش.
منظورت چیه؟
من یه سری کارهای خصوصی میکنم و در ازاشون پول میگیرم. خسته کننده تر از چیزیه که به نظر میاد.
و داشتی برای پدرم کار میکردی؟
سر تکون دادم. گفتم یه بار هفته پیش دیدمش و همون داستانی که برای جیم هینی تعریف کرده بودم و بهش گفتم. پس در واقع اصلا پدرتون رو نمیشناختم.
خیلی عجیبه.
قهوهش رو هم زد. یکم شکر بهش اضافه کرد و دوباره همش زد. یه قلوب خورد و فنجون رو پایین گذاشت. ازش پرسیدم چرا عجیبه؟
من پدرم رو پریشب دیدم. وقتی از کلاسام برگشتم تو آپارتمانم منتظرم بود. منو واسه شام برد بیرون. یکی دو بار تو هفته این کارو میکنه. یعنی میکرد. ولی معمولا قبلش زنگ میزد که هماهنگ کنه. این دفعه گفت شانسش رو امتحان کرده و فکر میکرده که من خونم.
متوجهم.
خیلی ناراحت بود. کلمه درستش همینه. حواسش جمع نبود. یه چیزی ذهنش رو درگیر کرده بود. اون همیشه مودی بود. وقتی همه چیز خوب پیش میرفت خیلی خوشحال بود و وقتی نمیرفت خیلی افسرده. اون اوایل دانشگاه وقتی داشتم راجع به اختلال دو قطبی میخوندم خیلی از علائمش رو تو پدرم میدیدم. اصلا منظورم این نیست که اون دیوونه بوده. ولی یه جور اختلال عاطفی داشت. به زندگیش ضربه نمیزد ولی شخصیتش اونجوری بود.
و اون شب که دیدینش افسرده بود؟
بیشتر از افسردگی بود. یه ترکیبی از افسردگی و یه جور بیش فعالی بود. اگه نمیدونستم احساسش نسبت به مواد چیه، فکر میکردم آمفتامین مصرف کرده. من چند سال پیش یه مدت مواد مصرف میکردم و اون خیلی واضح به هم گفته بود که چه حسی نسبت بهشون داره. پس فکر نمیکنم چیزی مصرف کرده باشه.
یه کم دیگه قهوه خورد. دختر خیلی روکی بود. اگه تفنگ داشت همون اول ازش استفاده میکرد.
توی یه رستوران چینی تو محله خودم غذا خوردیم. بالا شهر طرف غرب. من اونجا زندگی میکنم. اصلا به غذاش دست نزد. من خودم خیلی گرسنه بودم. ولی وقتی دیدم اون نمیخوره اشتهای منم کور شد. صحبتاش خیلی پراکنده بود. خیلی راجع به من نگران بود. چند بار ازم پرسید که هنوز مواد مصرف میکنم یا نه. دیگه مصرف نمیکنم. همینم بهش گفتم. راجع به کلاسام پرسید و اینکه حس خوبی نسبت به رشتم دارم. پرسید با کسی تو رابطه هستم یا نه. و من گفتم که نیستم. بعدش پرسید که تو رو میشناسم یا نه.
واقعا؟
آره. بهش گفتم تنها اسکادری که میشناسم گل اسکادر فالزه. پرسید تا حالا تو هتلت بودم و اسم هتلتو گفت. و من گفتم نه. گفت اینجا جاییه که تو زندگی میکنی. واقعا نمیفهمیدم منظورش چیه.
منم نمیدونم.
پرسید تا حالا دیدم یه نفر یه سکه نقره‌ای رو به چرخونه. بعدش یه سکه در آورد و روی میز چرخوند و ازم پرسید تا حالا دیدم یه نفر این کار بکنه. گفتم نه. ازش پرسیدم حالش خوبه؟ گفت خوبه و براش خیلی مهمه که من نگرانش نباشم. گفت اگه هر اتفاقی براش افتاد من چیزیم نمیشه و نگران نباشم.
که باعث شد تو خیلی نگران بشی.
البته من ترسیده بودم. از چیزایی ترسیده بودم که حتی دوست نداشتم بهشون فکر کنم. فکر کردم شاید رفته دکتر رو بهش گفتن که یه مشکلی داره. ولی به دکتری که همیشه پیشش میرفت زنگ زدم. دیشب این کارو کردم. و اون از معاینه سالیانش که نوامبر بود اونجا نرفته بود. و اون موقع هم غیر از فشار خونش که یکم بالا بود مشکل دیگه ای نداشت. البته شاید رفته یه دکتر دیگه. غیر از اینکه تو کالبد شکافی چیزی پیدا کنن؟ جور دیگه ای نمیشه فهمید مشکلی داشته یا نه. تو پرونده های این شکلی کالبد شکافی انجام میدن آقای اسکادر؟ وقتی به هم زنگ زدن و گفتن که خودکشی کرده سورپرایز نشدم.
انتظارشو داشتی؟
اولش نه، ولی وقتی شنیدم دیدم همه چیز با هم جور در میاد. فکر کنم خودشم میخواست یه جوری به هم بگه که قراره بمیره، ولی من نمیدونم چرا اون کارو کرد. و وقتی شنیدم، وقتی اون اتفاق افتاد شما اونجا بودی، یادم اومد که راجبتون ازم پرسیده بود که میشناسمتون یا نه، و برام سوال شد که ربط شما به این ماجرا چیه؟ فکر کردم یه مشکلی تو زندگیش داره و شما دارید راجبش تحقیق میکنید، چون پلیس گفت شما کاراگاهید. برام سوال شد که من فقط نمیتونم بفهمم داستان چی بود.
نمیدونم چرا اسم منو آورد.
شما براش کار نمی کردید؟
نه، و ارتباط زیادی هم باهاش نداشتم. فقط یه بار رفتم اونجا که حرفای یه نفر دیگر رو تایید کنم.
پس با عقل جور در نمیاد.
بهش فکر کردم. گفتم هفته پیش یکم حرف زدیم. فکر کنم امکانش هست یه چیزی گفته باشم که روی طرز فکرش تأثیر گذاشته باشه. نمیدونم دقیقاً چی گفتم، ولی مکالممون کاملا عادی بود. شاید یکی از حرفامو اشتباه متوجه شد.
احتمالا همینه.
منم فقط همین به ذهنم میاد.
و بعدش هرچی که بود تو ذهنش موند. واسه همینم اسم شما رو آورد. چون نمیتونست دقیق بگه که شما چی گفتید یا منظورتون چی بوده. و بعد منشیش گفت که شما اونجایید و این احتمالا باعث شد که یه فکری به ذهنش برسه.
با خودم فکر کردم که حتما اینجوری شده. هیچ شکی توش نیست.
موضوع سکه نقره‌ای رو هم نمیتونم بفهمم. منظورش چی بوده؟
نمیدونم. احتمالاً خیلی زیر فشار بوده.
فکر کنم. به شما راجع به من چیزی نگفت؟
نه.
مطمئنید؟
وانمود کردم که دارم تمرکز میکنم. بعدش گفتم مطمئنم.
فقط امیدوارم بدونه که اوضاع زندگی من خوبه. اگه باید میمرد، اگه فکر میکرد که باید بمیره، واقعا امیدوارم حداقل بدونه که من حالم خوبه.
مطمئنم که میدونه. از موقعی که بهش زنگ زدن و خبر رو گفتن، خیلی بهش سخت گذشته بود. حتی قبلتر از اون، از موقعی که تو رستوران چینی با هم شام خوردن، و الانم اوضاعش داغون بود، ولی قرار نبود گریه کنه. از اون گریه کنا نبود. اون قوی بود. اگه پرگرم قدرت اونو داشت، مجبور نبود خودشو بکشه. به اسپینر میگفت گورشو گم کنه و مجبور نبود پول اخخازی بده. کسی رو نمیکشت که باعث میشد قتل دوم رو هم امتحان نکنه. استیسی قوی تر از اون بود. نمیدونم چقدر از این قدرت رو میشه به دست آورد. یا از اول داریش یا نداریش. گفتم پس آخرین باری که دیدینش همونجا بود، تو اون رستوران چینی.
خب تا خونه با هم پیاده رفتیم، بعدش با ماشین رفت خونه.
وقتی که رفت خونه ساعت چند بود؟
نمیدونم، احتمالاً طرفای 10:30 یا شاید هم یکم دیرتر. چرا میپرسی؟
شونه بالا انداختم. دلیل خاصی نداره، از سر عادت. مدت زیادی پلیس بودم. وقتی یه پلیس دیگه حرفی واسه گفتن نداره، شروع میکنه سوال پرسیدن. مهمم نیست سوالا چی باشن.
جالبه. یه جور واکنش اکتسابی.
آره، فکر کنم اسمش همین باشه.
خب مرسی که با هم ملاقات کردید. وقتتون رو هدر دادم.
نه، وقت زیاد دارم. بدم نمیاد هر از چنگایی یک کمشو هدر بدم.
من فقط میخواستم هر چیزی که میشه رو راجبش بفهمم. فکر کردم شاید چیزی پیدا کنم که برام حکم حرف آخرش به هم رو داشته باشه. یه یادداشت یا یه نامه پست شده. احتمالا واسه اینه که هنوز باور نکردم مرده. اینکه هنوز باور نکردم که دیگه صداشو نمیشنوم. فکر کردم به هر حال ممنون.
من نمیخواستم اون ازم تشکر کنه. هیچ دلیلی واسه این کار نداشت. حدودای یک ساعت بعدش تونستم با بولی اتریش تماس بگیرم. بهش گفتم باید ببینمش.
فکر میکردم تا سه شنبه وقت دارم. یادته؟
من امشب میخوام ببینمت.
امشب غیر ممکنه. هنوز پول دستم نیست و تو موافقت کردی یه هفته به وقت بدی.
موضوع یه چیز دیگه است.
چی؟
پشت تلفن نمیشه.
خدایا، امشب غیر ممکنه مت. یه قراری دارم.
فکر میکردم شوهرت بیرون شهر داره گلف بازی میکنه.
معنیش این نیست که من تنها میشینم خونه.
آره، با عقل جور در میان.
تو واقعا یه حرومزاده ای. اینو میدونستی؟ به یه مهمونی دعوت شدم. یه مهمونی کاملا محترمانه. از اونایی که لباساتو توش در نمیاری. اگه کارت واجبه، میتونم فردا ببینمت.
واجبه.
کی و کجا؟
پلیس کیج چطوره؟ طرفای ساعت 8.
پلیس کیج؟ یکم بی کلاس نیست؟
آره، یکم هست.
مثل من. نه.
من اینو نگفتم.
نه، تو همیشه جنتلمنی. ساعت 8 تو پلیس کیج میبینمت.
میتونستم جای این که بذارم یه روز دیگه زیر فشار باشه، بهش بگم میتونه راحت باشه. بگم بازی دیگه تموم شده. ولی دیدم میتونه فشار رو تحمل کنه. و من میخواستم موقعی که خبر رو بهش میدم، صورتشو ببینم. نمیدونم چرا. شاید یه حسی بینمون ایجاد شده بود. ولی میخواستم وقتی بهش میگم آزاده پیشش باشم. حسندال و من اون حس رو بینمون نداشتیم. به دفترش زنگ زدم ولی اونجا نبود. بعد یه مدت به خونهشم زنگ زدم ولی خونه هم نبود. تونستم با زنش حرف بزنم. یه پیغام واسش گذاشتم راجع به این که فردا بعد از ظهر میرم دفترش و صبحم زنگ میزنم که قرارمونو تایید کنم. گفتم و یه چیز دیگه. لطفاً بهشون بگید که جای هیچ نگرانی نیست. بگید همه چیز خوبه و مشکلا حل شدن.
و ایشون میدونن منظورتون چیه؟
گفتم آره میدونن. یکم خوابیدم. بعدش تو رستوران فرانسوی بغل هتل غذا خوردم و بعد برگشتم تو اتاقم و یکم کتاب خوندم. میخواستم اون شب زود بخوابم ولی طرفای ساعت 11 تو اتاقم حس بودن توی سلول انفرادی رو داشتم. داشتم کتاب زندگی روحانیون رو میخوندم. شاید کتابه ربطی به حسی که پیدا کرده بودم داشت. بیرون هوا جوری بود که انگار میخواد بارون بیاد. تا آرمسترانگ قدم زدم. وقتی رفتم تو، تارینا به هم لبخند زد و مشروبم رو برام آورد. فقط یه ساعت اونجا موندم. بیشترشم داشتم به استیسی پرایگر و پدرش فکر میکردم. الان که دختره رو دیده بودم از خودم کمتر خوشم میومد. از یه طرفم با چیزی که تارینا دیشب گفته بود موافق بودم. اون برای بیرون اومدن از مشکلاتش حق انتخاب داشت و حالا حداقل دخترش نمیدونه که پدرش یه نفر رو کشته. این حقیقت که اون مرده بود وحشتناک بود. ولی من نمیتونستم راهی رو تصور کنم که قضیه جور بهتری تموم شه. وقتی رسید خواستم، تارینا آوردش سر میزم و وقتی داشتم پولا رو میشمردم روی میزم خم شد و گفت
امروز یکم خوشحالتر به نظر میای.
واقعاً؟
آره یکم.
خب بهترین خواب شبی بود که توی مدت طولانی داشتم.
عجیبه ولی برای منم همینطور بود.
خوبه.
اتفاق جالبیه، اینطوری فکر نمی کنی؟
آره واقعا جالبه.
که نشون میده یه خواب شب خوب از سکنال بهتر جواب میده.
ولی باید چند وقت یه بار مصرفشون کنی.
وگرنه بهشون معتاد میشی؟
آره، یه چیزی تو همین مایه ها. یه مرد دوتا میز اونورتر داشت سعی میکرد توجه تارینا رو به خودش جلب کنه. تارینا بهش چپ چپ نگاه کرد و دوباره روشو برگردون سمت من.
فکر نکنم هیچ وقت بهشون عادت کنم. تو خیلی پیری و من خیلی جوونم. و تو خیلی بی‌حسی و من خیلی با احساسم. هر دوتامون عجیبی.
هیچ شکی توش نیست.
ولی هر چند وقت یه بارش که کسی رو اذیت نمی کنه. درسته؟
درسته.
حتی حس خوبی هم با آدم میده.
دستش رو گرفتم و فشار دادم. بعدش اون خودش رو صاف کرد و پولو برداشت و رفت ببینه اونی که دوتا میز اون برتر نشسته چی میخواد. یکم اونجا نشستم و بهش نگاه کردم. بعدش بلند شدم و رفتم بیرون. الان دیگه داشت بارون میومد. یه بارون سرد با یه باد شدید. باد به سمت بالا شهر میوزید و من داشتم مخالف جهت حرکتش راه میرفتم. که چیز خوشحال کننده ای نبود. مردد شدم. فکر کردم شاید بهتر باشه برگردم داخل و یه شات دیگه بخورم و بذارم شدت باد یکم کم شه. ولی دیدم ارزششو نداره. پس تو خیابون 57 قدم زدم و اون پیرزن گدا رو دم در مغازه‌ای که همیشه اونجا بود دیدم. نمیدونستم باید از کاری که میکنن بدم بیاد یا نگرانش باشم. اون معمولاً شبایی مثل این بیرون نمی اومد. ولی امروز هوا تا همین یکم پیش صاف بود. پس فکر کردم احتمالاً اون اول اومده سر کارش بعد بارون گرفته. به راه رفتن ادامه دادم و تو جیبم دنبال سکه گشتم. امیدوار بودم ازم ناامید نشه. ولی اونم نمیتونست هر شب ازم انتظار یه اسکناس 10 دلاری داشته باشه. اون فقط برای وقتایی بود که جونم رو نجات میداد. سکه ها رو آماده کردم و وقتی بهش رسیدم از دم در اومد بیرون. ولی اون پیرزن نبود. مرد مالبرویی بود و یه چاقو تو دستش داشت.